سلام، مهیار هستم با پادکست ولگردی
و امیدوارم وقتی این پادکست رو گوش میدید تو جاده ها باشید.
قبل شروع پادکست این اینستاگرام پادکست رو میخوام بهتون معرفی کنم، ولگردی داد پاد، که ول رو باید با WELL بنویسید. اگرم تو یوتیوب میرید چرخ میزنید، خوشحال میشم چنل ولگردی رو سابسکرایب کنید. چنل یوتیوب ما هم ولگردی، که اون هم مثل آدرس پیج باید با WELL بنویسید. ممنون میشم من رو حمایت کنید و این تنها بخشیه که انرژی من رو بیشتر میکنه تا قویتر و قویتر شم،
چون من به گوشهای شما احترام میگذارم.
ولگردی، ولگردی، ولگردی دو نفر، ولگردی دو نفر.
به پادکست ولگردی خیلی خیلی خوش اومدید. امروز یه مهمانی دارم که قبلش یه شوخی باشون بکنم. من اگه پیر بشم شبیه ایشون میشم، عکسامو میذارم، عکس ایشون رو میذارم. البته اینقدر خوش تیپ بشم که خودم. جناب درویش لطف کردن و مهمان پادکست ولگردی شدن. قبلش سلام علیکی با هم بکنیم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنانی که الان صدای ما رو دارن میشنون. بعدش هم این که من که پیر نیستم که حالا پیر بشی مثل من میشه، من از تو جوانترم، میخوای یعنی یه 200 متر بذاری؟
نه منظورم سفیدی.
بعضی موقع به من میگن آقای درویش تو پدر محیط زیستی، میگم با من کجا پدر، من فوقش برادر محیط زیستم.
نه جسارت نکردم ولی واقعا خب دوست دارم این شکلیشم. ابنان
لطف داری،
قربشم. من خیلی زود برم سر اصل موضوع و دوست دارم که شنونده هم خیلی بیشتر از صحبت‌های شما استفاده بکنن. جناب درویش، حضور بیرویه افراد تو طبیعت چه آسیبی میتونه بهش بزنه؟ خب ما داریم میبینیم بعضی موقع یهو میریم یه منطقه میبینیم 100 نفر آدم هستن به اصطلاح خودشون طبیعت گردن و چادر زدن، یه دون از این چادر ستاره هم وسطه. حضور این افراد چه آسیبی میتونه به طبیعت بزنه؟
ببین، ما یه اصطلاحی داریم به نام ظرفیت برد. یعنی چی؟ یعنی که هر قلمروی در طبیعت بر اساس منابع آبش، بر اساس خاکش، بر اساس باد غالبش، بر اساس تنوع زیستی که داره گیاهی و جانوری، یک ظرفیتی رو میتونه به سرویس بده. مثلا این مخروط افکنه تهران که 750 کیلومتر مربع الان وسعتشه، اکولوژیست ها وقتی بررسی کردن گفتن اینجا حد اکثر میتونه بین 2.5 تا 3 میلیون نفر رو سرویس بده. ما چیکار کردیم؟ الان 10 میلیون نفر در تهران دارن زندگی میکنن و 27 میلیون سفر در روز داره در تهران اتفاق میفته. یعنی یه کاری کردیم هر کسی کارش گیر کنه باید بلندش بیاد تهران و یه بحران بزرگ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، روانی و قضایی در تهران ایجاد کردیم. چرا؟ چون به اون ظرفیت زیستی تهران توجه نکردیم. شاید اینجوری سوال کنی که خب چجوری تونستن به جای 3 میلیون نفر 10 میلیون نفر در تهران مستقر کنن؟ جوابش اینه که اومدیم یه عالم سد ساختیم، اومدیم مسیر رودخانه هایی که مثلا از کردستان سرشاخه های قزلوزن، سفیدرود باید میرفت به سمت استان گیلان رو منحرف کردیم، مسیر رودخانه لا رو که بعد میرفت مازندران منحرف کردیم، مسیر رودخانه کرج رو منحرف کردیم، سد ماملو زدیم، سد لطیان، امیرکبیر، طالقان و در واقع و لار و همه اینا رو آبا رو آوردیم تهران و گفتیم خب دیگه مشکل حل شد، مردم فقط آب میخوان دیگه، آب داشته باشن که دیگه مشکلی ندارن. ولی اون ظرفیت زیستی یه چیز دیگه است. یعنی مردم فضا برای تردد میخوان، برای نفس کشیدن میخوان، افق دید میخوان. این فضای متراکم باعث شد که شاخص آلودگی در تهران آنچنان بره بالا که تلفات مستقیم آلودگی هوا به 7000 نفر در سال رسیده، بالاترین رقم. بیشتری میزان هدر رفت وقت شهروندان تو ترافیک در تهران داره اتفاق میفته. مردم تهران به دلیل آلودگی صوتی از نظر روانی مشکل دارن، کم تحمل شدن. 7000 نزاع در هر 100000 نفر در تهران رخ میده و تهران سومین شهر نزاخیز جهان شده. خب اینا همه از کجا میاد؟ از اینکه ما به ظرفیت زیستی طبیعت و سرزمین احترام نذاشتیم. حالا یه طبیعت زیبا مثلا سرین در استان اردبیل، دریاچه ولشت و یا تالاب بختگان یا ساحل الپی، ساحل در واقع بیرهو و خیلی مناطق زیبایی دیگه. چرا اینا زیباست؟ برای اینکه چشم‌اندازهای هوشربا داره، برای اینکه تو میتونی صدای پرنده ها رو گوش کنی، صدای امواج آب رو گوش کنی، نسیم باد رو گوش کنی. و وقتی جمعیت از یه حدی بیشتر میشه، تمام اون چشم‌اندازها کور میشه، آلودگی صوتی آنچنان افزایش پیدا میکنه که تو دیگه لذت نمیبری. مثل بلایی که ما سر کلاردشت آوردیم. یه زمانی بهشت ایران بود، الان دوزخ ایرانه. این پریروز من کلاردشت بودم، شب از شدت گرما نتونستیم بخوابیم. پس بنابراین وقتی که ما به ظرفیت زیستی احترام نذاریم و تعداد گردشگران رو در یه منطقه بیش از اون ظرفیت هدایت بکنیم، هم به اون گردشگر خوش نخواهد گذشت، هم گردشگرهای بعدی که وارد اون منطقه میشن دیگه اون منطقه براشون جذابیت نداره و هم تنوع زیستی اون منطقه گیاهی، جانوری و منابع آبیش به شدت آلوده و تخریب میشه.
به نظرتون اصلا طبیعت ظرفیت یه همچین تعدادی آدمی رو داره؟ یعنی مثلا یه جایی شما به قول معروف مثلا میرید بالای یک تپه‌ای و میبینید که 100 نفر آدم وجود دارن، اصلا از لحاظ علمی ظرفیت همچین چیزی هست؟
خیلی سوال خوبیه. کل کره زمین 13.5 میلیارد هکتار خشکیه. 13.5 میلیارد هکتار، مثلا سهم ایران 165 میلیون هکتاره. کل زمین ظرفیت 4 میلیارد آدم رو داره. الان 82 میلیارد دارن توی زندگی میکنن. این همه فجایعی که اتفاق افتاده، صدها دریاچه‌ای که خشک شده، میلیون ها ماهی که از بین رفتن، انقراض شدید حیوانات مختلف، همه به خاطر اینه که این ظرفیت دیگه تحملش نداره. ما به یه چیزی رسیدیم بهش میگیم اوورشوت، مرز تخطی زمین. یعنی چی؟ یعنی که اهالی زمین قبل از اینکه به پایان سال برسیم تمام تولید یک ساله رو مصرف میکنن. از 1980 میلادی این مسئله اتفاق افتاده. الان که داریم ما هم صحبت میکنیم، مرز اوورشوت به اوت رسیده، مرداد ماه. یعنی از مرداد ماه به بعد ما داریم از ذخیره استفاده میکنیم، از پسنداز. یعنی شما یه خانواده رو در نظر بگی که حقوقش به سر ماه نمیرسه، وسط ما حقوقش تمام میشه، حالا باید بره قرض بگیره، باید بره وام بگیره، باید یه سری از اساسیاش رو بفروشه تا بتونه و تا کی میتونه تحمل کنه. بالاخره به مرز ورشکستگی و فروپاشی میرسه. تو طبیعت هم همینه. مثلا یه تحریری رو داده بودن اینجا که این ادامه تلکابین توچال تا دریاچه ولشت ادامه پیدا کنه تا کلاردشت. بعد ژاپنی‌ها اومده بودن محاسبه کرده بودن، گفته بودن که این عملا امکان پذیر نیست. گفته بودن چرا؟ گفته بودن خب پولش انقدر میشه و باید شما از این سرویس تلکابین روزانه بیش از 30000 نفر استفاده کنن. گفت اشکال، ما تبلیغات میکنیم بیش از 30000 نفر هم میان. گفت نه دیگه، ولش بیشتر از 150 نفر ظرفیت زیستی نداره. یعنی اگه بیش از 150 نفر اون دور کمپ بزنن و چادر بزنن که دیگه ولش جذابیتی نداره که بخواد کسی اصلا این همه پول بده با تلکابین از تهران ولنش بیاد ولشت. یعنی اون ظرفیت زیستی رو باید در نظر بگیری. و این احمقا اینو متوجه نبودن. میگفتم 30000 آقوش، 30000 ما تبلیغات میکنیم 40000 نفر هستن بیا. و این میتونه بحران بزرگ ایجاد بکنه و ما معمولا متوجه این قضیه نیستیم. ما یه جایی رو میبینیم زیباست، مثلا دریاچه گهر رفتی تو اشترانکو،
چیزی دیگه ازش نمونده،
چه فاجعه. یعنی هم تا یه وجب یه وجبش همه چادر میزنن، مدفوع انسانی، مواد عالی، فاضلاب انسانی وارد دریاچه شده، نیزارا گسترش پیدا کرده، ماهیاش از بین رفتن و ما داریم زیباترین دریاچه کوهستانیمون از دست میدیم. نئور در استان اردبیل همین بلا داره سرش میاد. به راحتی یه نفری گذاشتیم اونجا بلیط میفروشه، میگیم یا علی برید، اشکال نداره، مشکلی نیست. ما این فهمو نداریم که به ظرفیت زیستی توجه بکنیم، سیلی سختی از طبیعت خواهیم خورد، همونطوری که الان داریم میخوریم. چی فکر میکرد تهران با بحران جیره‌بندی آب روبرو بشه، ولی الان روبرو شده.
این اتفاقایی که اصلا من یه موقع یه جاهایی میرم بعد مثلا شده 5 سال بعدش میرم، احساس میکنم 50 سال بعد اومدم. یعنی این سرعت تخریب نمیدونم با چه سرعتی داریم میریم جلو. ولی به نظر شما آموزش تأثیری داره؟ یا اینکه به قول من خشونت نه اون خشونتی که مثلا اینکه با چوب وایسه، آره مثل هند بگه چرا دیدی تو این، یه ویدیو از هند میدیدم اونایی که کلا کاسکت نداشتن، این پلیسا با این چوبای بلند شق شق میزدن، نوشته بود آمار تصادفات موتور تو هند بعد از این ماجرا 1/10 شد. یعنی مثلا تقریبا چقدر درصد کاهش پیدا کرد؟ به نظر شما آموزش قانون برای این موضوع؟
حتما قانون نقش تعیین کننده تری داره، ولی ارتقای فرهنگی و شاخصهای توسعه یافتگی، بسترهای مناسبی که به صورت غیر مستقیم به شهروندان، به کودکان، نوجوانان آموزش بدن هم مؤثره. من یه مثال بزنم برات. ما یه پارک مشهوری داریم در ایالات متحده آمریکا به نام پارک ملی یوسیمیتی، که این پارک ملی یوسیمیتی قبلگاه خیلی از گردشگرا و تور لیدراست و همه در مورد این پارک صحبت میکنن و میخوان مثال بزنن، میگن بهترین نوع مدیریت، عجب مردمی، عجب گردشگرایی. ببین یه مسیر خاصی رو برای حتی عبور گردشگر تو این پارک در نظر گرفتن. شما از اون مسیر، از اون سنگچینه بیرون نمیتونی بیای، شما دست نمیتونی به گیاهان اون منطقه بزنی، به هیچ عنوان نمیتونی کمپ بکنی، با خودت مشروب الکلی بیاری، حتی یه پلاستیک دادن بهت که اگر غذای حاجت کردی با خودت برگردونی، به هیچ عنوان شکار، هیچ آتش روشن کردن امکان نداره. این پارک سال 2017 در دعوایی که بین دولت آمریکا و کنگره شد، در دولت اول دونالد ترامپ، دولت اعلام ورشکستگی کرد، آژانس محیط زیست آمریکا نتونست فعالیت بکنه و رنجرهای پارک ملی یوسیمیتی بیکار شدن، حقوقشون رو نتونستن دن. 1 ماه طول کشید این ماجرا. بعد از 1 ماه که دوباره رنجرها برگشتن و قانون دوباره حاکم شد، رئیس پارک ملی یوسیمیتی جمله تاریخی گفت. گفتش که خسارتی که به پارک ملی یوسیمیتی در طول 1 ماه وارد شده، شاید تا 1000 سال آینده نشه جبرانش کرد. از بس که ما شیشه‌های مشروب الکلی شکسته جمع کردیم، مدفوع انسانی، آتش‌سوزی‌های عمدی، شکار غیرقانونی، یعنی همه اون چیزی که ما فکر کردیم قبلگاه ماست، همش ارجاع میدادیم به این مردم فهیم توسعه یافته، به مجرد که قانون از سرشون برداشته شده، دیدن دیگه مجازات نمیشن، هر کاری کردن. پس قانون خیلی مهمه. با مخلصم و چاکرم و آقا معرفت به خرج بده و ایرانی باشه و تمدن فلان، این کار در نمیاد. حتما بعد قوانین باشه. اگه تو لندن کسی زباله از ماشین پرت نمیکنه بیرون، برای اینکه 2000 پوند باید جریمه میده، یعنی ماشینشو باید بذاره بره. ولی ما اینجا این کارا نمیکنیم، همش توپو میندازیم تو زمین مردم، مردم باید رعایت کنن، مردم باید فلان کنن، اینجوری نمیشه. باید قوانین سفت و سختی باشه. شما وقتی توی این شهر شرط پایان کارو کنتور آب نمیذاری، طرف میگه من برای چی تو مصرف آب صرف جویی کنم وقتی همسایم میره زیر دوش آواز میخونه شیر رو نمیبنده؟ انگیزه ای نمیذاری برای اون شهروند مسئولیت پذیر. پس قانون بسیار مهمه، بسیار مهمه.
من همیشه این نظر رو داشتم که توی اقامتگاه صحبت میکردم میگفتن آموزش، ولی من همیشه نظریم این بود که قانون، یعنی یه مثل همین جریمه ای که گفتن آقا اگه کمربند نبندی شما این تومن جریمه میشین، جریمه هم هر روز داره بیشتر میشه. دستشون رو میذاشتن از پنجره بیرون، یه سری آدما گفتن آقا این جریمه داره، مردم دیگه دستشون رو آوردن تو. و واقعا همیشه نظر خودم این بود که قانون فقط میتونه جلوی این تخریب رو بگیره. آموزش هست در کنار اون قانونه.
اینجا تهرانه پر آبادی، اینجا تهرانه میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر رو دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگه، این رنگی یعنی اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لالسی کردی. یه اینجا زمین بخوری کسی بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده، بخوای رشوه بده به کسی تو اداره هاش لبشو میگزه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوبا شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران.
به نظر شما الگویی هست توی دنیا که بشه ازش استفاده کرد برای نجات طبیعت؟ یعنی یه متد یا یه روش خاصی که آدم ها از اون پیروی کنن، یعنی الگو بشه برای حتی جامعه طبیعت گردی ما؟
ببین یه جاهایی تو دنیا هست مثل بوتان، خب در همین قاره خودمون، قاره آسیا، که اگه همه مردم دنیا شبیه بوتانیا زندگی میکردن، 0.2 کره زمین کنونی میتونست نیازهای همه مردم جهان رو تأمین بکنه. 0.2 فکر کن اگه همه مردم جهان شبیه مردم لوکزامبورگ در قلب اروپا زندگی میکردن، ما به یه کره زمینی نیاز داشتیم که 11 برابر بزرگتر از کره زمین کنونی بود. پس هست یه جاهایی در کره زمین که مردم بهینه مصرف میکنن، خردمندانه مصرف میکنن، آزمندانه مصرف نمیکنن. در امارات متحده عربی شما پیست اسکی دایر میکنی، وقتی پیست اسکی دایر میکنی یعنی کلی باید انرژی مصرف بکنی. اگه همه مردم دنیا شبیه شهروندان امارات متحده عربی بخوان زندگی کنن، ما به یک کره زمینی نیاز داریم که دست کم 7 برابر بزرگتر از کره زمین کنونی باشه. این الگوی خوبی نیست. این که بشر اراده کنه هر کاری دلش خواست تو هر جایی انجام بده خردمندانه نیست. اما کشورهای اسکاندیناوی، نروژ، سوئد، فنلاند و برخی از در واقع کشورها در آسیا تونستن نسبتاً گام‌های مؤثری بردارن و در حقیقت هم زندگی با رضایت برای مردمشون فراهم بکنن و هم خسارت به محیط زیستشون رو کمتر کنن. چی کار باید بکنی؟ ما باید مثلا تو ساخت ساختمان‌هامون ساختمان‌هایی رو بسازیم که این ساختمان‌ها کربنشون به صفر میل بکنه، کربن صفر به اصطلاح. مثلا بالا پشتبون‌ها سطوح آبگیر باران داشته باشه، باران که میاد اینا رو هدایت بکنن توی سپتین تانکی و بعد فضای سبزشون رو با این آب باران آبیاری کنن، از پنل‌های خورشیدی استفاده بکنن، از آبگرم‌کن‌های خورشیدی استفاده بکنن، از نور خورشید در روز به اندازه کافی استفاده کنن که نیاز به روشنایی مصنوعی نباشه. اینا تکنولوژیاییه که میتونه در واقع پرت انرژی رو در اون کشور کاهش بده. و ما هم الان تو ایران نظام مهندسی یک مبحثی رو تعریف کرده، مبحث 19 ساختمان، که اگر رعایت بکنیم دست کم 5 میلیارد دلار صرفه‌جویی در انرژی اتفاق میفته سالانه تو ساختمان‌های ما. اینکه پنجره‌ها رو 2 جداره یا 3 جداره بکنیم، اینکه از شیرهای هوشمند استفاده بکنیم، اینکه از عایق‌ها استفاده بکنیم، اینها مجموعه تعمیراتیه که میتونه هزینه تمام شده ساختمان رو کم، پرت انرژی رو پایین ببره.
خیلی جالب، اطلاعاتتون انقدر زیاده خودم همینجوری محو گوش دادن شدم. دوست دارم خیلی بیشتر در مورد این طبیعت و اینا صحبت کنیم، ولی خیلی دیگه صحبت زیاده. ما هر چه قدم بگیم یه سری افراد هستن که میان برو بابا، و متاسفانه هیچ نظارتی هم روی تورها نیست. هر کسی بخواد هر کاری میکنه، مگه اینکه ویدیوش پخش بشه بخوان جلوش رو بگیرن، مگه نه هیچ نظارتی روی لیدرها. کارت لیدری که بگیری دیگه شما میتونی تور رو برگزار کنی به هر روشی که دوست داری. ما واقعا دیگه نمیدونیم چی باید بگیم. قطعا شما خودتونم شاهد این موضوع هست. میخوام یه مبحث دیگه رو بهش ورود کنم. جناب درویش، ماشین اگر وارد طبیعت بشه، حالا به آفرود و سواریش کاری ندار، ماشین اگر وارد یک بیراهی بشه که تپه است یا یک جنگل یا چه اتفاقی میفته؟
ببین اینم دقیقا در راستای همون بحث ظرفیت زیستی قابل در واقع تحلیله. یعنی ما که نمیتونیم خودرو رو حذف کنیم. خودرو کیفیت زندگی رو متحول کرده. تصور زندگی بدون خودرو غیر قابل در واقع دیگه امکانه. جالبه بهت بگم که سال 1850 میلادی، یعنی 175 سال پیش، شهردار وقت نیویورک تصمیم میگیره یه برنامه 100 ساله برای نیویورک بده. از نخبگان آن زمان جهان دعوت میکنه که میگه آقا شما یک ماه مهمان من در هتل اینترکانتیننتال نیویورک باشید و با همدیگه گفتگو بکنید و یک برنامه 100 ساله برای نیویورک بده. من میخوام اولین شهر جهان باشم که صاحب برنامه 100 ساله است. حتی شنیده بود چند تا آدم متفکر در چین، ژاپن، هند هستند، برای اونها کشتی مخصوص فرستاد که اینا رو هم بیاره و از نظرات اونا هم استفاده کنن. اینها یک ماه تو سرکله هم زدن و در نهایت یک بیانیه منتشر کردن که پاراگراف اول اون بیانیه الان در کتاب اشتباهات فاحش علمی جهان ثبت شده. چی میگن؟ میگن که آقا نیویورک 450 هزار نفر الان جمعیت داره، نرخ رشدش 4.8%، برای این تعداد جمعیت اینقدر اسب و قاطر و الاغ داره استفاده میشه تا تردداشون انجام بدن و این اسب و قاطر و الاغ در روز این مقدار پهن دارن تولید میکنن و با این رشد جمعیت در کمتر از 100 سال آینده نیویورک زیر تپه ای از فضولات ایوانی دفع خواهد شد و نیازی به برنامه 100 ساله نداره. اما قبل از پایان قرن 19 هم اولین کمپانی‌های اتومبیل‌سازی اومد و اصلا دیگه ما نیازی به این همه تردد اسب و قاطر و الاغ نداشتیم، این همه فضولات وجود نداشت و اصلا چهره تغییر کرد و پیشبینی اونها با اینکه خیلی هم با عدد و رقم بود کاملا تبدیل به یه لطیفه شد و رفت تو کتاب اشتباهات فاحش علمی. پس خودرو وقتی ورود پیدا کرد زندگی رو بهتر کرد، آلودگی رو کمتر کرد و آسایش بیشتری به ارمغان آورد. این ماجرای پلاستیک الان 160 ساله که اختراع شده و اگه بری تو تاریخ نگاه کنی اون روزی که پلاستیک اختراع شد جشن و پایکوبی عمومی اعلام کردن. وای دیگه آلودگی ها کم میشه، ما میتونیم از ظروف یه بار مصرف استفاده بکنیم، مصرف آب کم میشه، کلی تحولات مثبت رو فکر میکردن، دنیا زندگی راحت میشه. ولی الان تو خون ما میکروپلاستیک هست، همه جا رو پلاستیک گرفته. بیش از 100 هزار آبزی در سال به خاطر پلاستیک ها دارن از بین میرن، چون ما به صورت افراطی رفتیم سراغش. خود رو خوبه، انسان خوبه، گردشگری خوبه، همه چی خوبه به شرط این که تعادل توش وجود داشته باشه. ولی هر چیزی که به صورت افراطی تو بهش بپردازی، غذا چیز خوبیه ولی وقتی زیادتر از حد معمول غذا بخوری درگیر کبد چرب میشی، دیابت میشی، سکته های قلبی میشی، فشار خون میشی. بعد این مرز رو رعایت کنی. پس بنابراین من نمیگم شما از خود رو برای رفتن به طبیعت استفاده نکنی، اما تو طبیعت مسیرهایی رو میشه طراحی کرد که اون مسیرها توش گونه‌های اندمیک، گونه‌های ارزشمند گیاهی یا هاتزون‌های ما وجود نداره که برخورد بکنن با حیوانات. یعنی تو تمام دنیا در کنار پارک‌های ملی حداکثر سرعت رو می‌ذارن 40 کیلومتر، یا یه دالان‌هایی رو می‌ذارن که اون دالان‌ها باعث بشه حیوانات بدون برخورد مستقیم با ماشین‌ها بتونن عبور بکنن. این تمهیدات می‌تونه خسارت ناشی از خودرو رو کم کنه. در همه جای دنیا در هاتزون‌ها از یه مسافت 100 متری دیگه هیچ خودرو اینه، چون نمیتونی با خودرو تو بیای بغل ساحل، بیای بغل تالاب، بعد یه مرزی رو رعایت بکنی پیاده بیای، آقا میخوای کمپینگ کنی دیگه، میخوای راه بری دیگه. فاجعه بارترش اینه که الان یه خودروهایی ساختن که اینها بهش میگن همین آفرود سوارا و اینا دیگه هر شیبی رو با هر کیفیتی میرن بالا و پایین و دیگه هیچ حریمی رو ما برای طبیعت باقی نذاشتیم. هم طبیعت رو زشت و کثیف و آلوده میکنیم و دیگه برای ما و گردشگرای بعدی بیمزش میکنیم، هم خطرات بیشتری میآفرینیم و هم عملا وارد یک معادله باخت باخت میشیم. ما باید سازوکار تعریف بکنیم، باید قانون تعریف کنیم. آفرود سوارهای ما یا بیراه سوارهای ما باید کلاسای آموزشی برن و بدونن که چرا باید از مسیر خارج نشن، اتفاقا چرا باید به آلودگی صوتی در زیست اقلیم های طبیعی حواسشون جمع باشه، چون میتونه مسیر مهاجرت رو تغییر بده. ببین ما آدم ها تا 60 دسیبل رو میتونیم تحمل بکنیم، ولی حیوانات بالای 10 دسیبل مشاعرشون متاسفانه به شدت متاثر میشه. یه صداهایی رو که ما نمیشنویم دیدیم، مثلا سگ‌ها خوب میشنون، راسوها خوب میشنون، اونا خیلی شکننده هستن نسبت به صدا. همین انفجاراتی که توی این تجاوز 12 روزه اسرائیل به ایران اتفاق افتاد خیلی از مسیرهای پرندگان رو تغییر داد، خیلی آسیب‌های جدی زد. ما باید حواسمون باشه آقا، وقتی میری تو دل طبیعت یه دفعه دوتا سیستمو نمیدونم بلنگو نذار با بوم 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 بوم، مگه اینجا دیسکوتکه؟ باید حواستون باشه که این پرنده ها، این حیوانات از این صداها آسیب میبینن. ما باید کاری کنیم که جز رد پا چیزی در طبیعت از خودمون باقی نذاریم. اون حجم عظیم مواد غذایی رو که میبری، آقا اون حجم کوچک باقی مونده شو با خودت برگردون، طوری از طبیعت استفاده کن که منجر به آلودگی دیداری و آلودگی صوتی نشه. اگه میخوای آتیش روشن کنی با خودت یه دونه کپسول گاز قابل شارژ ببر. شاخ و برگ درختان رو قطع نکن، از اونا آتیش درست نکن، چون میکوریزها و قارچهای کف زمین رو از بین میبره، حاصلخیزی خاک رو نابود میکنه. اگر هم نداشتید زغال با خودت ببر. این شاخه های خوش آشیان موریانه هاست، آشیان حشراته که وظیفه‌شون حفظ حاصلخیزی خاکه و ما باید حرمت در واقع رعایت کنیم. در این حال یه باور اونوری هم افراطی هم هست که میگه آقا اصلا آدرس ندید آقای درویش، این جاهای زیبا رو معرفی نکنید، ملت میرن نابود میکنن. من اینم قبول ندارم. ببین ملت از سرمایه‌ای که نمیشناسن دفاع نمیکنن. چرا اینقدر مردم تو صف مهاجرتن از ایران میرن؟ چون نمیدونن ایران چقدر زیباست. وقتی تو ارزش‌های طبیعت ایران رو به نسل جوانت منتقل نکنی، اونها انگیزه برای جنگیدن این سرزمین به دست نمیارن. پس ما اتفاقا باید بگیم که این سرزمین چقدر زیباست. این سرزمین بیش از 2500 گونه اندمیک داره، یعنی گونه‌های گیاهی و جانوری که در هیچ جای دیگری کره زمین جز ایران نیست. ما باید کاری بکنیم که نسل امروز ایران به ایرانی بودن خودش افتخار بکنه و برای ایران حاضر باشه بجنگه. این که همه رو مخفی بکنی و نگی که چه زیبایی‌ها و جذابیت‌هایی داره، عملاً باعث میشه که مردم بی‌تفاوت بشن. ما وقتی می‌خواستیم از باغ اکولوژی نوشهر دفاع بکنیم، چون رئیس بندر آزاد نوشهر میخواست بیاد اونجا یه جاده‌ای بزنه و 20,000 درخت باغ اکولوژی رو قطع می‌کرد، مردم اومدن جلوی لودرا وایستادن، چون مردم تو باغ اکولوژی نوشهر خاطره داشتن، عروسی‌هاشون رو میومدن اونجا برگزار می‌کردن، کلی عکس گرفته بودن، میدونستن چقدر اینجا زیباست و اومدن جلوی لودرا ایستادن تا اونجا رو از بین نبره. پس بنابراین اون نگاه افراطی هم که اصلا نذارید هیچ کی وارد طبیعت بشه رو من قبول ندارم.
من یه اعترافی بکنم، تا امروز اعتقاد داشتم که یه سری جاها رو نباید معرفی کرد، ولی از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم که باید وایستاد، جنگید و نگهش داشت. در مورد اون مسئله آفرودم، یه سری حقشون میدونن جناب درویش، فکر میکنن که خب من 3-4 میلیارد پول ماشین دادم که برم تو خاکی و حقمه که برم. حالا همیشه هم میرن یه پراید اون بالا هستا، ولی
پراید پوز همه اونا هم زده. آره،
ولی حق خودشون میدونن. و من با بیشتر آفرود سواره که صحبت میکنم، مثلا تا به یه جایی میرسن گاز میدن که برن اون بالای سنگه، برن بالای اون، مثلا حالا از اون تپه رد شن و میگن آقا ما پول این ماشین دادیم که بریم. قانونی هست برای اینا؟
ببین الان یک تفاهم‌نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و فدراسیون اتومبیل رانی و کمیته محیط زیست در سازمان میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، امضا شده که این آفرود سواری رو نظاممند کنه. یعنی چی؟ یعنی که آقا یه عده میخوان برن بها انرژیشون رو تخلیه کنن، از این شیبا بالا و پایین برن. و خب آقا تو همه جای دنیا یه پیستایی برای اینا درست شده، مثل باشگاهی تیراندازی که برای دوستداران شکار تیراندازی هست، بشقاب میندازی بالا و میزنی، خودت تخلیه میکنی که دیگه نری حیوانات بدبخت رو بزنی. یه محوطه هایی رو میشه طراحی کرد که اینها هیچ آسیبی به محیط زیست نمیزنه، هیچ گونه ارزشمندی توش نیست، هیچ زیستگاه ارزشمند هیچ حیوانی اونجا نیست و شیوه خیلی خوبی هم داره. اصلا میشه اینا رو ایجاد کرد، پیستای مصنوعی ویژه آفروتا ایجاد کرد. آقا برید اونجا بالا پایین انقدر برید تا حسابی خسته بشید و انرژیتون هم تخلیه بشه. ولی وقتی تو دل طبیعت میری قانون داره، مملکت قانون داره، باید از این مسیرهای خاص برید، این حرمت‌ها رو رعایت بکنید، سرعتتون نباید در کنار زیستگاه از 40 کیلومتر بیشتر بشه و بقیه ملاحظات. در این حال بگم آفرود همه چیزش بد نیست. در هنگام آتش سوزی ها اولین گروه هایی که میرسن به داده جنگل ها همین آفرود سوار هستن که راه ها رو بلدن و میرن. خیلی از آفرود سوار ها وقتی میرن زباله جمع میکنن با خودش رو میارن پایین. اونا هم هموطنای ما هستن، اونا هم عاشق طبیعتن. اگر به اونا آموزش بدیم، خیلی از آدمای در راه مانده رو اونا رفتن نجات دادن تو دل کویر، چون ماشیناشون میتونسته از توی اون محوطه‌های صعب العبور عبور بکنه. هیچ چیزی بد مطلق یا خوب مطلق نیست و ما باید این انعطاف رو داشته باشیم.
آره، یه چند روز پیش یه دوستی یه ویدیویی گذاشته بود از جنگل رفتنش. من دیدم این داره از روی همه این بوته‌ها رد میشه و دارن هی باتلاق ایجاد میکنن اینا، بعد نوشته بود کدوم ماشین بهتره، این یا اون. من نوشتم هیچ کدوم، ما ترجیح میدیم پیاده بریم. و خیلی با لحن مسخره‌ای به من گفتش که تو یه ال90 بخر برو کنار جاده، وایس حداقل جنگل رو برو. من خیلی تو فکر این بودم که خب این موضوع، یعنی به سرم رسید واقعیتش که تو چجوری وارد جنگل شدی. بعد یاد خاطره ای افتادم که ما یه سری رفتیم جلوی یه جنگلی و بعد من گفتم که بچه ها اینجا جنگلبانی داره، باید پیاده بریم. ماشینا رو پارک کردیم، همه هم ماشینا هم میرفت، خاکی میرفت. بعد جنگلبانی ما گفت اینجا اگه پیاده میخواید بری جلوتر گله، من نفری اینقدر میگیرم با وانت میبرمتون بالا. نمیشه جلوی اینا رو گرفت و... یعنی جنگلبانی کارش محافظت از اون جنگل بود، ولی قشنگ من باورم نمیشد و همه هم راضی بودن و من آدمی بودم که اخمم رفته بود تو هم دیگه که چرا من مثلا باید به نفری 200,000 تومان به تو پول بدم و تو بری بالا. وقتی رفتیم بالا گفتش که یارو دید من خیلی اخمام تو همه، برگشت گفتش که میدونی من چقدر حقوق میگیرم؟ من اگر این کارو نکنم زن و بچه‌م گرسنه میمونن. دوست دارم نظر شما رو هم بدونم در این مورد. الان این خاطره بود که من تعریف کردم، ولی کدوم حقه؟ یعنی اون راه دادن حقه، استفاده حقه؟
ببین، فلسفه واکسن زدن میدونی چیه؟ واکسن شما یه دوز ضعیف شده یه میکروب رو وارد بدنت میکنی که چه اتفاقی بیفته وقتی که مواجه میشی با اون بیماری اصلی بتونی مقاومت بکنی. این که ما مردم رو استریل کنیم، مثلا میگن بچه از درخت نره بالا، اصلا لمس نکن، خطرناک، گلبازی نکنیم، ممکنه یه میکروب توش باشه، اتفاقا این بچه ها بیشتر مریض میشن، این بچه ها بیشتر آسیب میبینن. در یه حدی ورود به طبیعت تحت هر شرایطی میتونه مجال ایجاد بکنه که من نوعی طبیعت رو لمس بکنم، عاشقش بشم، توش خاطره پیدا کنم، خاطرهای شیرین. شما وقتی کلن بگی آقا استفاده از خودرو برای رفتن به طبیعت ممنوع، یعنی بخش بزرگی از شهروندان رو محروم از درک زیبایی‌های طبیعت میکنی و اونها دیگه نمیتونن استنباط درستی از جذابیت‌های منحصر به فرد شبمانی در طبیعت باشن. بعد وقتی یه خبری میرسه که آقا فلان جنگل آتیش گرفته و تو هیچ خاطره ای از اون جنگل نداری، بلند نمیشی بری با هر امکاناتی که داری اون جنگل رو خاموش بکنی. تو دیدی اصلا خونت آتیش میگیره، اولین چیزی که میری نجات میدی آلبوم عکسته، چون تو اون آلبوم عکسی عکسایی هست که تو باش خاطره داری، برات پرایسلسه، قابل ارزش گذاری نیست. ما باید این لحظه های قابل ارزش گذاری نبودن رو مجال بدیم برای هموطنانمون ایجاد بشه. نگاه افراطی و تفریطی پدر هر موضوعی رو در میاره، به خصوص بحث گردشگری در طبیعت. استقبال بکنیم از اینکه مردم بیشتری وارد طبیعت بشن. مثلا دیدی یه عده میگن که کاشکی امسال 13 به در طوفان بشه، سیل بیاد، مردم نرن تو طبیعت، طبیعت یه نفسی بکشه. آقا اصلا امتیاز فرهنگ ایرانی اینه که معنوس با طبیعت، به خاطر همین که 13 به در هم همیشه میرفته تو دل طبیعت. و اینجوری ما چرا 2000 پای درخت کهنسال داریم؟ تو کل قاره اروپا 800 تا نیست، با اینکه قاره اروپا 6 برابر ایرانه، به خاطر که مردم میگن این درخت ها برکت سرزمینشه، چون مردم با هر کدوم از این درخت ها خاطره داشتن. از بنابراین میتونیم کنترل شده و با وسواس کمتری اجازه بدیم که در واقع مردم طبیعت خودشون رو لمس بکنن، ولی با یک سری تمهیدات میزان خسارت ها رو کم کنه.
پس یعنی نظر شما اینه که میشه مسئولانه تر سفر رفت؟
دقیقا.
هم آفرود ها، هم تور ها، همه آدم ها.
همینطوره.
پس امکانش هست؟
امکانش هست. قانونی که باید مد نظرمون قرار بدیم اینه که در طبیعت جز رد پا چیزی از خودتون با باقی نذارید. دیدی مثلا یه عده میگن آقا میوه خوردی این هسته هاشو برس تو طبیعت. آره آقا اصلا این کار غلطه. شما نمیتونی بری هسته آلبالو رو در یه اکوسیستمی بذاری که نیاز به گونه هایی داره که خواشای اکولوژیکش پایین باشه. وقتی ما آلبالو ممکنه سال اول دوم در بیاد ولی نیاز آبیش زیاده، آفت هایی با خودش میاره که میتونه خسارت بزنه. تو دل طبیعت به اندازه کافی بسر هست که بسته به بارندگی اون سال در میاد. همین کاری که الان سعید انصاریان تو الگن داره میکنه اینه که 6 سال اینجا رو قرخ کرده، فقط قرخ کرده، یعنی دام واردش نمیشه، کشاورزی در زیرشکوب اتفاق نمیفته، کتزنی نمیکنن، گلازنی نمیکنن. بیش از 200,000 نهال در اومده، 200,000 نهال بدونه که به کاریش اونجا در اومده. پس طبیعت به اندازه کافی ذخیره داره. پس میری تو طبیعت زبالاتو جمع کن برگردون، نذار اونجا بمونه، شاخه ها رو نشکن، آتش افروزی نکن، میخوایم چای آتیشی درست کنی، اینا رو رعایت کن و برو تو طبیعتت هم کیف کن، اشکالی نداره.
آخه این نگاه افراطی که گفتید، گاهن تصاویری ما میبینیم یا مثلا تو همون جنوب من خودم یهو میبینم مثلا یه توری میاد از شیراز، فرداش که من میرم تو اون ساحل احساس میکنم مثلا سونامی اومده و اینجوری هم که آقا نیان، یعنی شاید یه دونه از اون 10 تا تور سالم باشن، ولی آدمایی که میبینم میبینم که خب نمیشه اینا رو تغییر داد، این آدما تغییر پیدا نمیکنن به این زودی و من دارم اینجا زندگی میکنم و منی که میخوام مثلا اردیبهشت ماه که فصل مسافرت تموم میشه برم اونجا، چیزایی میبینم که همون داستان مهاجرت، صف مهاجرت میشه که رو من شاید اثر نکنه به این زودی ها. ولی
حالا دیزباد بالا رفتی؟
نه.
دیزباد بالا یه روستاییه بین نیشابور و مشهد، یه تابلو جلوی زده که میگه شعار مردم دیزباد بالا اینه: مبادا شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک دار. شعار مردم دیزباد بالاست. همشون ماهانه یه بخشی از درآمدشون رو میدن برای خودشون، یک ستاد حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی دیزباد بالا درست کردن. چند تا محیطبان حقوق میدن که از اونجا حفاظت بکنن. هر ماشینی که وارد دیزباد بالا میشه بهش یک کیسه زباله میدن، 30,000 تومان ازش میگیرن. میگن اگر این کیسه زباله رو پر از زباله برگردوندی، ما 15,000 تومان از این پولو بهت برمیگردونیم، یه بسته کلوچه هم بهت میدیم. انگیزه باید ایجاد کرد برای اون گردشگر، میدونی؟ قانون باید داشته باشه. ما میتونیم کاری بکنیم که اون گروه های گردشگری که میان تمام زباله هاشون رو جمع کنن و خودشون برگردونن، ولی چون قانون وجود نداره، چون اون مجری قانون به وظایف خودش عمل نمیکنه. من خودم زمانی که مسئولیت آموزش و مشارکت های سازمان محیط زیست رو بر عهده داشتم در دولت اول حسن روحانی، رفتیم با نیروی انتظامی صحبت کردیم، گفتیم آقا جان اگر کسی زباله از ماشین پرت کرد بیرون، بیاین براش جریمه بذاریم. اون موقع 35,000 تومان گذاشتیم. برای اون زمان خوب بود 35,000 تومان. الانم 35,000 تومان. خب الان دیگه 35,000 تومان انگیزه نداره. تازه من اخیرا مثلا از یه ماشینی عکس گرفتم بردم به پلیس نشون میدم، میگم آقا این ماشین زباله پرت کرد. نه اینکه قبولی، من بعد خودم ببینم. آقا خودت، مگه یارو دیوونه است جلوی تو زباله پرت کنه بیرون؟ جلوی تو پرت نمیکنه بیرون. ببینی اینجوری ما با قانون بازی میکنیم. قانون باید قاطعانه باشه. شما این همه دوربین گذاشتی تو خیابون، طرف روسریش میفته سری جریمه چند صد هزار تومانی ازش میگیرید، ماشینش رو توقیف میکنید، چطور اینجا به گزارش های مردمی توجه میکنید و بعد برای زباله اینا رو در نظر نمیگیرید؟ نخواستید که اجرا کنید، نخواستید. و این اون نکته ای که ما باید اصرار ببرزیم، به جای اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم، مردم تو دل طبیعت نرن تا آلوده نکنن. بری بالاتر چی میشه؟ مردم بچه دار نشن تا به کره زمین آسیبی نرسه. مردم به دنیا، مردمو بکشیم تا تخریب کمتر بشه. آخرش اینه دیگه، این پاک کردن صورت مسئله است. ما باید مردمی تربیت بکنیم تا اون مردم اتفاقات دلپذیرتر بیشتری به نسبت خسارتهایی که به محیط زیستشون میزنن بیافرینن. اگه من نوعی با خودم عهد ببندم که هر سال دست کم 10 تا نهال جدید بکارم یا سرپرستی نهال رو به عهده بگیرم، یعنی بعد از 50 سال عمر کردن، به مراتب اثرات مثبتم در کره زمین بیشتر از اثرات منفیه. اگه من نوعی تصمیم بگیرم تو ترددهای درون شهری از وسایل حمل و نقل با پایه سوخت فسیلی استفاده نکنم، یعنی از مترو استفاده کنم، دوچرخه سوارشم، پیاده برم، معادل 57 درخت در سال به اکوسیستم شهرم کمک کردم. اگه 1,000,000 نفر تو این تهران تصمیم بگیرن، یعنی سالی 57 میلیون درخت به تهران کمک کردیم بدون اینکه نگران آبیاریش باشیم، نگران آفاتش باشیم، نگران سمش باشیم، نگران کودش باشیم. چه خدمتی از این بالاتر؟ ما باید یه همچین مردمی رو تربیت بکنیم، نه اینکه بگیم مثلا مردم چیه بابا. حس کنیم کره زمین بدون مردم زیباتر خواهد بود. این هنری نیستش که پاک کردن صورت مسئله، باید بتونی با مسئله ور بری و حلش رو پیدا، باید لذت کشف کردن رو تجربه کنی.
خیلی ممنون از شما. رسالت پادکست ولگردین اینه که به بچه هایی که تازه وارده این موضوع سفر شدن تو زندگیشون، دارن کولاشنو میبندن و میخوان شروع کنن، با همچین موضوعی روبرو نیستن، بیشتر درگیرن که کجا بریم، چی کار کنیم، نمیدونم هزینه سفرمون پایین تر بیاد. ولی نسل جدید، ما دهه 60 ها یه ذره خرابکار بودیم، ولی نسل جدید خیلی مواظبن. آخر پادکست ولگردی بازه، شما هم دوست داری خاطره تعریف کنی، کسی تا حالا فحش نداده، فحش بدی، هر چی دوست داری. ولی من میخوام بگم که یه سری شنونده هستن که دوست دارن از زبون شما که واقعا بگم پدر الان ناراحت میشه، پدر محیط زیست ایرانی، بشنون که چی کار باید بکنن، میخوان پا بذارن به عرصه جهانگردی، سفر، طبیعت گردی. و شما واقعا به عنوان یک برادر بزرگتر چه نصیحتی میتونید بود؟ نصیحت که نمیتونیم بگیم، ولی من واقعا الان خودم تو همین پادکست دو سه تا چیز یاد گرفتم که گوشه ذهنم که آقا برو مطالعه کن یا از خود آقای درویش بعدم بپرس، و چقدر رو خود من تأثیر داشت. از منی که ادعا میشه 10 ساله میرم سفر خیلی بلدم، الان فهمیدم خیلی چیزا بلد نیست. این میکروفون در خدمتش.
اولا که من تبریک میگیرم بهت، به خاطر که اسم خیلی با مسمایی انتخاب کردی. ولگردی شاید از دید خیلی ضد ارزش باشه. من یه دوستی داشتم آقای دکتر غریب که خدا رحمتش کنه، اسم مجلهشو گذاشته بود مجله دهاتی. این که مثلا میخوای به یکی فوش بدی و از همه میگم طرف نمیفهمی، طرف دهاتیه. ولی اون میخواست بگه اتفاقا دهاتی ها بیشتر از همه میفهمن. دهاتی ها هستن که تولید و در واقع تو این کشور مجال رشدش رو فراهم میکنن و ما میتونیم فقط صرفا مصرف کننده نباشیم. دهاتی ها آدم های با معرفت تری هستن، زلال تری هستن، صادق تری هستن. و من افتخار میکنم که اسم مجلم دهاتیه. ولگردی هم به نظر من الکی اسمش بعد در رفته. من قبل از این گفتگو هم گفتم واقعا باورم بر اینه، تو مکتب مدرسه طبیعت که استاد عبدالحسین وهاب‌زاده هم خیلی روش کار کرده، اعتقاد داریم ملتی که در کودکی به کودکانش مجال ولگردی داده باشه، در بزرگی بیشتر بزرگی میکنه. چرا؟ چون وقتی تو ولگردی میکنی قدر سرزمینتو میفهمی. وقتی که بدون عجله، بدون اینکه ملاحظات عجیب و غریب رو رعایت بکنی، کولتو میگیری دستت و میزنی تو دل طبیعت، هر جا که تونستی میخوابی، صدای خاکو گوش میکنی، صدای جیرجیرکا رو گوش میکنی، صدای شرشر رودخونه رو گوش میکنی، تازه این لحظه هاست که تو زندگیت همیشه جز به بهترین خاطراتت ثبت میشه. به اصطلاح به اینا میگن سطل آب سرد، با همه جزئیات تو خاطرت میمونه. ولگردها حاضرن برای طبیعتشون جون بدن، در صورتی کسایی که اتو کردن، کرواتین، همیشه تو جای لاکچری و هتلای چند ستاره بودن، اصلا نمیفهمن طبیعت چیه که بخوام براش جون بدن یا بخوام براش مایه بذارم. توصیه من اینه که تا میتونید برید تو دل طبیعت بدون عجله و درنگ کنید در طبیعت. هر چقدر بیشتر درنگ کنید و صداهای بیشتری رو بشنوید، بیشتر عاشق سرزمینتون میشید و در یک بزنگاهایی که ما نیاز داریم به حمایت مردممون از این سرزمین، به عنوان سربازان بی‌منت این سرزمین، از این خاک، از این آب دفاع می‌کنیم.
خیلی ممنونم واقعا لطف کردید به پادکست ولگردی اومدید. آخره پادکست ما همیشه موزیک می‌ذاریم، یه موزیک بگید ما بذاریم برای پادکست آخرش.
نمیدونم سریال حامی کامی رو دیده بودی؟
نه.
سریال حامی کامی قبل از انقلاب پخش میشد.
خب
بعد قصه دوتا نوجوان بود که میرن تو قسمت‌های مختلف ایران میچرخن و سوالایی براشون پیش میاد و از یک آدم متخصص تو حوزه‌های مختلف، مثلا تو حوزه باستان شناسی، محیط زیست، ساختمان، معماری سوال میکنن. موزیک اون سریال با صدای شادروان محمد نوری پخش میشد. ما برای اینکه این وطن وطن باشه، ما برای اینکه من فکر کنم شعرش مال نادر نادرپور بود، خون دلها خورده ایم، یادت این شعر رو؟
آره یه چیزی آره. یادمه ولی باید برم پیداش کنم.
ما برای این شکلی شعرش خیلی ترانه زیباییه و حس خوبی به آدم میده اگر که اونو پخش کنی که خیلی عالی میشه.
مرسی،
ممنون.
چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای، ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
tebyan.net gencine